ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با انتخاب خودتون در این لحظه مجله نیمروزی رادیو فردا. شش روز از مرداد 1403 هم سپری شد، یعنی برابر میشه با 27 جولای 2024 میلادی. من محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله‌ای که یک مقداری هم بیشتر از معمول خودش با شما همراه خواهیم بود، یعنی از 30 دقیقه تجاوز میکنیم، چرا که یک برنامه ویژه‌ای هم داریم که ازتون دعوت میکنم حتما با ما همراه بمونید و شنوندهش باشید. با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به مراسم تنفیذ و بعدم تحلیف رئیس جمهور منتخب ایران مسعود پزشکیان، در این مجله تلاش کردیم که یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که اتفاق افتاد، که یک مروری است که بد نیست که با ما همراه بمونید و شنوندهش باشید. اما در کنار اون، روز گذشته هم المپیک پاریس با همه ی حرف و حدیث ها آغاز به کار کرد. در این باره هم برای شما بیشتر خواهیم گفت، اما اجازه بدید در این لحظه بریم سراغ شاهین بشیری، تازه ترین خبرها رو از او بشنویم و برگردیم نزد شما.
با سلام. در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و آنچه مقام‌های دولتی مدیریت مصرف انرژی اعلام کردند، کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور روز یکشنبه 7 مرداد تعطیل خواهند بود. با ادامه کمبود برق در ایران، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که امروز فعالیت تمامی مراکز دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران تنها به مدت 4 ساعت و از 6 تا 10 صبح است. در روزهای اخیر و با ورود موج دوم گرمای شدید به ایران، کمبود برق باعث تعطیلی اداره ها و همچنین قطع برق در برخی مناطق شده است. سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، نویسنده و فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس اعلام کرد اجرای حکم زندان خواهرش تا روز 13 مرداد به تعویق افتاده است. او با اشاره به ثبت اعاده دادرسی دوم ابراز امیدواری کرده که با تغییر عنوان اتهامی پرونده دوم، حبس تعلیقی پرونده اول اجرا نشود. سپیده رشنو روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر بیگناهی خود گفته بود دست و پای شرع آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن، فردیت و زندگی همه تبدیل به جرم شده است. بعد از آن کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی طوفان توییتری با هشتگ آزادی سپیده رشنو برای متوقف کردن این حکم به راه انداختند. خانم رشنو پیش از این از سوی واحد اجرای احکام قوه قضاییه برای تحمل حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان اوین فراخوانده شده بود. سپیده رشنو تابستان 1401 پس از آن بازداشت شد که ویدیویی از درگیری او با یک زن محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت. روزنامه فرهیختگان در گزارشی از تجمع حامیان حجاب اجباری در ورزشگاه آزادی تهران که روز پنجشنبه برگزار شد انتقاد کرده و آن را کم تعداد توصیف کرد. پیشتر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از حضور 100,000 نفری مدافعان حجاب اجباری خبر داده بود، اما تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان دهنده خالی بودن بخش‌های زیادی از ورزشگاه بود. فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در گزارش خود با اشاره به موفق نبودن برگزار کنندگان در جلب نظر به نوشته این روزنامه حامیان ایدئولوژیک پرسیده آنها نمی‌توانستند خالی بودن سکوهای ورزشی را پنهان کنند. ارتش اسرائیل روز شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد از فلسطینی های ساکن محله های جنوبی خان یونس در جنوب غزه خواسته است به طور موقت به منطقه امن المواسی نقل مکان کنند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. و اما در ادامه، نگاهی خواهیم کرد به گرمای بی سابقه در ایران و کمبود برق و اینکه همسایگان ایران در این شرایط بحران انرژی چه خواهند کرد. انتخابات ونزوئلا رو از نظر می‌گذرونیم. از حضور ایران در رقابت‌های المپیک پاریس خواهیم گفت. و بهترین آثار یا سمفونی های بتهوون رو بررسی خواهیم کرد در این مجله نیمروزی. هوا به حدی گرم شده که این روزها با هر کسی در ایران که صحبت میکنی از گرمای هوا میناله، از خونه بیرون نمیره و خیلی مسائل دیگه. این فقط مختص ایران نیست. تابستون امسال بیشتر کشورهای جهان افزایش دمای ناگهانی و کم سابقه رو تجربه کردند و تامین انرژی‌های مختلف برای مصارف خانگی و صنعتی به یک چالش بزرگ برای برخی از کشورها تبدیل شد، از جمله کشور ایران. منطقه خاورمیانه شاهد گرمای بی سابقه ایه و در برخی از کشورها مثل ایران، یعنی کشور ما، و عراق بالا رفتن میزان مصرف برق به خاموشی ها و تعطیلات مراکز آموزشی، اداره ها، بانک ها و صنایع مختلف هم منجر شده. ابتدا گزارشی رو بشنویم از جمشید زند در این باره.
خاورمیانه از جمله مناطقی است که در سالهای اخیر گرمای 50 تا 60 درجه سانتیگراد را هم تجربه کرده و از همکنون زنگ خطر برای سالهای آینده به صدا در آمده است. کشورهای عرب منطقه از چند سال پیش طرح‌های مختلفی را برای تأمین برق مورد نیازشان در فصل تابستان به اجرا گذاشتند تا در آینده نزدیک با ابر چالش کمبود برق روبرو نشوند. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، خاورمیانه تنها منطقه جهان است که حدود 95% از برق مورد نیازش را از گاز و نفت تأمین می‌کند. با وجودی که کشورهای این منطقه دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان هستند، اما عدم سرمایه گذاری به موقع در انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی و هسته‌ای از طرفی و در برخی کشورها مثل ایران و عراق فرسودگی تأسیسات تولید و توزیع برق و هدر رفت آن، این گونه کشورها را با چالشی بزرگ و طولانی مدت روبرو کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که با وجود در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و ده‌ها سد تازه تأسیس نتوانسته در مسیر تولید برق کافی برای شهروندانش قدم بردارد. بر اساس آمار رسمی، ظرفیت اسمی تولید برق در ایران حدود 93,000 مگاوات در روز است، ولی به اذعان مقامات ارشد دولتی میزان برق تولیدی بسیار کمتر از این مقدار است. ارزیابی‌های دولتی حاکی از آن است که کسری تولید برق در تابستان سال جاری به 14 تا 18,000 مگاوات در روز می‌رسد. رئیس شرکت توانیر هم تأیید کرده که میزان مصرف برق نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 9% افزایش یافته است. ایران تنها کشور منطقه نیست که با این مشکل و پیامدهای آن روبروست، ولی تنها کشوری است که به دلیل انزوای سیاسی و اقتصادیش از یک سو و عدم مدیریت صحیح در تولید و توزیع منابع انرژی روز به روز وضعیت بدتری را تجربه می کند. کشور جنگ زده عراق در همسایگی ایران توانسته با خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی استراتژی تامین انرژی مورد نیازش در دهه های آینده را به اجرا بگذارد. سال پیش شورای همکاری خلیج فارس صادرات برق از چند کشور عضو به عراق را آغاز کرد. از سوی دیگر چند روز پیش ترکیه صادرات برق به عراق را آغاز کرد. حدود 80% از برق عراق در نیروگاه‌های گازی تولید می‌شود و ایران تامین کننده بخشی از این گاز است. عدم اطمینان به تداوم ارسال گاز از ایران به عراق، مشکلات پرداخت پول به تهران به دلیل تحریم‌ها و سیاست دولت عراق برای کاستن از نفوذ ایران در صحنه سیاسی آن کشور سبب شده بغداد به کشورهای غربی و عرب منطقه روی بیاورد. اما چالش تأمین برق مورد نیاز شهروندان در ایران روز به روز بزرگتر و عمیق‌تر می‌شود و بیشتر طرح‌ها و قوانینی که در دهه‌های گذشته برای افزایش سطح تولید تصویب شده‌اند به مرحله اجرا نرسیده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم. امید شکری، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی از ترکیه با ما هستن. آقای شکری، وضعیت ایران در قیاس با همسایگانش به چه صورتیه و آیا اونها هم همین موضوعی رو که الان ایران باهاش روبروست، یعنی بحران انرژی، کمبود انرژی و شرایطی که به هر حال شهروندان دارن تجربه میکنند و اونها هم دارن به نوعی؟
بله، با سلام حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. باید اشاره بکنم که شرایط سیاسی امنیتی و اون امنیت انرژی هیچ یک از کشورهای منطقه شبیه ایران نیست. ایران کشوری هستش که دارنده دومین ذخیره گاز طبیعی دنیا، چهارمین ذخیره نفت و همچنین کشوری که 300 روز آفتابی داره و میتونه از این پتانسیل به بهترین نفت برای افزایش نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین الکتریسیته مورد نیاز خودش بهره ببره.
چرا استفاده نمی‌کنه آقای شکری؟
بله، عرض می‌کنم خدمتتون. در این 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی نشون داد که نگاهش به مقوله انرژی، امنیت انرژی و عرضه انرژی ایدئولوژیک هستش. به جای اینکه از صادرات انرژی برای ایجاد وابستگی متقابل و در ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی استفاده بشه و به جای اینکه از صادرات انرژی برای ایجاد رفاه و ایجاد ثروت و بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران استفاده بشه، از این صادرات انرژی به ویژه گاز طبیعی و نفت برای مقاصد ایدئولوژیک و در خدمت گروه‌های زینت به اینترس گروپ استفاده شده و به این خاطر پس از 4 دهه سیاست ریزی غلط انرژی در بعد کلان ببینید در بخش گاز طبیعی شاهد افزایش دامنی ابر بحران انرژی هستیم که من 2 سال پیش واژه ابر بحران انرژی رو برای وضعیت توسعه وضعیت صنعت انرژی رو به کار بردم. به این خاطر مهمترین مشکل صنعت انرژی ایران در بخش نفت، گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین و برق همون داشتن نگاه ایدئولوژیک، نگاه غیر علمی به مقوله انرژی هستش که کشوری که دارنده دومین ذخیره گاز طبیعی دارای پتانسیل بسیار زیاد در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه بادی و خورشیدی هستش و دارنده 4 ذخیره نفت دنیا هم در تابستان و هم در زمستان با کسری برق و گاز طبیعی روبرو هستش. و
آقای شکری، یک نکته که الان مطرح میشه تحت عنوان اپراتور هوشمند انرژی، آیا چنین طرح‌هایی، یعنی استفاده از به هر حال سامانه هوش مصنوعی یا چنین چیزهایی میتونه کمک کنه به وضعیت بهبود انرژی یا تأمین برق در داخل ایران؟
در شرایط معمولی کشوری که با جهان مرابطه داشته باشه و بتونه از تکنولوژی‌های روز جهان استفاده بکنه میتونه میزان بهره‌وری انرژی خودش رو در نیروگاه‌ها بالا ببره و میزان مصرف رو هم در بخش خانگی هم خانگی تجاری و صنعتی مدیریت بکنه. ولی خب این سیستمی که قرار توسط ایران به کار بردش بشه در سال‌های آینده معلوم نیست کدوم سال، وقتی شما در میزان تولید و مصرف ناترازی دارین و هر روز، هر سال، هر ماه دامنه تولید و مصرف یعنی اون اختلاف داره افزایش پیدا می‌کنه، اگر فرض حال دولت جمهوری اسلامی بتونه این تکنولوژی به کار ببره نمیتونه کلی اون نوسانات یعنی کلی دامنه بحران انرژی در بخش برق رو مدیریت بکنه.
چه کاری باید بکنه پس؟ چه کاری باید بکنه حالا در شرایط فعلی؟
در شرایط فعلی تنها گزینه که در دست دولت 13 14 و دولت قبلی بود قطع گاز طبیعی و برق تحویلی به بهات تجاری و صنعتی هستش که خب اینم تاثیر سو بر اقتصاد ایران میذاره. شاید بتونن برق مشترکان پرمصرف رو قطع بکنن و یا با برق تعطیل برق ادارات و نهادهای دولتی بتونن شاید برق مورد نیاز مناطق مسکونی رو تامین بکنن. در حال حاضر در کوتاه مدت هیچ گزینه پیش روی دولت 14 نبود و 13 نبود که بتونه بحران کمبود رو جبران بکنه. تا اون مشکلات ایران با غرب حل نشه، توافق کوتاه مدت حاصل نشه، FATF تصویب نشه، سرمایه خارجی و تکنولوژی جذب نشه، متاسفانه دامنه ابر بحران انرژی در بخش برق در سالهای آینده افزایش پیدا میکنه. در گزارش هم گفتین که در امسال 18000 مگاوات پیش بینی شده، در سال آینده متاسفانه این کسری به 24000 مگاوات هم خواهد رسید، یعنی 20% برق مصرفی ایران.
سپاسگزارم از شما امید شکری، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی از ترکیه که ما را همراهی می‌کردند. همچنان شنونده رادیو فردا هستید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما در ادامه گاهی بکنیم به تحولات انتخابات ونزوئلا. همراه می‌خوایم بشیم با حبیب حسینی فرد تا انتخابات ونزوئلا رو از نظر بگذرونیم. همونطور که میدونید به هر حال شرایط بسیار پیچیده است برای آقای مادورو در برابر به هر حال گروه های مخالفی که در این کشور وجود دارن. آقای حسینی فرد بهتون سلام میکنم. اول به این بپردازیم که اصلا الان چه چالش هایی پیش روی میشه گفت کسی که دولت رو در ونزوئلا در آینده به دست میگیره قرار داره؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب ونزوئلا هم عین ایران که سوء مدیریت، فساد و به نوعی تحریم ها اقتصادش رو زمین گیر کردند، یک همچون وضعیتی داره. اونجا خب تورم بسیار بالای بیش از بعضن بالای 100% رشد، یعنی 75% از اصطلاح تولید ناخالص ملی رو ظرف این 10 سال از دست داده. چیزی در حدود 7 میلیون از جمعیت، یعنی 1/10 جمعیت کشور ظرف این 10 سال به خاطر همین وضعیت اقتصادی کشور رو ترک کردن، که بسیارشون نیروهای ماهر و متخصص بودن. برق دائم قطع میشه، آب قطع میشه، سیستم آموزش و بهداشت تا حدودی از هم پاشید، چیزایی که به نوعی چاوز بهش افتخار میکرد که اینا رو یه مقدار در خدمت اقشار فرودست جامعه قرار داده. تو این مختصات که خب اپوزیسیون هم برخلاف سالهای گذشته اتحادش رو به اصطلاح احیا کرده، تحکیم کرده، علارغم اینکه اون چهره اصلی خانم کورینا ماخادو رو به نوعی دولت مادورو تونست با اقدامات قضایی از دور خارج بکنه و کسی رو الان وارد میدان کردن اپوزیسیون که زیاد شناخته شده نیست، ولی باز هم این
انتظار رو دارن. یعنی آقای گونزالس منظورتونه؟
درسته، آقای گونزالس دیپلماتی هستش، چهره دانشگاهی 74 سالشه و خب اون جای اون خانم ماخادو که خیلی به اصطلاح ظاهرا تو جامعه تو ونزوئلا معروف بود نمیگیره.
یعنی فکر میکنید که آقای گونزالس میتونه رقیب جدی برای آقای مادورو باشه و نقش تحریم‌های آمریکا تا چند اندازه میتونه بازی رو به سمت طرف حالا مخالفان، یعنی آقای گونزالس ببره و اپوزیسیون؟
وضعیت پارادوکسی ایجاد شده، متناقضی است. در نظر بگیریم که ظرف این یکی دو سال گذشته آمریکایی‌ها در چارچوب اون وضعیتی که جنگ اوکراین برای بازار نفتی به وجود آورده بود، دوباره ونزوئلا رو اجازه دادن یه مقدار صادرات نفتش رو بیشتر بکنه، طوری که آمارهای جدید در مورد اقتصاد ونزوئلا یک مقدار وضعیت مثبت‌تر شده، چیزی در حدود 4.5% برای امسال رشد اقتصادی پیش بینی میشه. تورم بعد از سال‌ها الان رسیدگی شده به 50%، که خب هنوزم بالاست ولی خب در قیاس با سال گذشته بسیار پایین اومده. اینها یه مقدار با وضعیت آقای مادورو رو ظرف همین هفته‌های اخیر علی رغم اینکه تو عقب نظرسنجی ها بسیار عقب بود یه مقدار بهتر کرده، ولی معلوم نیست که به اصطلاح دولت آقای بایدن بعد از این انتخابات یا اگر به خصوص آقای ترامپ سر کار بیاد بخوان این تحریم ها رو، این محدودیت رو که برداشتن رو بخوان اصلاح حفظ بکنن. از این جهتش دولت آقای مادورو وضعیت خوبی نداره. اقتصاد ونزوئلا اگر بخواد به حالت عادی برگرده ظرف چند سال آینده باید حداقل رشد دو رقمی داشته باشه، چیزی که لزوما با وضعیتی که آقای مادورو داره اگر فشارها ادامه پیدا بکنه قابل احیا نیست، با فسادی که هست، با راندخاری و فساد و مدیریتی که هست. اینه که اپوزیسیون هم با این وضعیتی که داره چقدر اتحاد خودش رو حفظ بکنه و اصولا روز دوشنبه هر کدوم از طرف این موفق بشه به رسمیت بشناسه پیروزی طرف مقابل رو، هرچند که سیستم انتخاباتی ونزوئلا سیستم نسبتا به اصطلاح موفق و نمیشه درش تقلب کرد، ولی محدودیت هایی که دولت مادورو برای اپوزیسیون ایجاد کرده ظرف این هفته ها اینه که اصولا اینا بتونن بسیج بکنن، واقعا بیارن پای صندوق های رای ترس ایجاد نشه. اینها مسائلی است که به هر صورت همچنان نتیجه انتخابات رو باز نگه داشته.
به هر حال هم بیم تقلب وجود داره در این انتخابات، هم مسائل دیگه. اما وضعیت چگونه خواهد شد اگر که آقای گونزالس پیروز این انتخابات بشه در قبال ایران؟ به هر حال ایران روابطی رو در این مدت شکل داده با ونزوئلا.
در نظر بگیریم که خب همونطور که اشاره شد آقای مادورو اعلام کرده که حمام خون را خواهد افتاد اگر اپوزیسیون پیروزی ما رو قبول نکنه. اینه که واقعا ونزوئلا به کدوم طرف بره در وهله اول مسئله اصلی است. دوم اینه که همونطور که خب ما در مورد آرژانتین و بسیاری از کشورهای مثلا آمریکای لاتین دیدیم که بعد از اینه که نیروهای غیر چپ یا نیروهای به اصطلاح اونایی که با فرض آقای چاوز هم آهنگ و هم سن بودن از قدرت کنار میرن، طبیعتاً و مثلا سیاست در قبال جمهوری اسلامی هم عوض میشه. به همین خاطر شاید الان یکی از نگرانی های اصلی در تهران همینه که در ونزوئلا چه خواهد شد و اون نیروی اون کشوری که متحد اصلی خودشون در اون منطقه مثلا زیر دماغ آمریکا حساب میکردن آیا باقی خواهد بود، نه تنها ونزوئلا بلکه از طریق ونزوئلا بسیاری از امکانات داشت جمهوری اسلامی برای جولان دادن در منطقه آمریکای لاتین که میتونه اینها به نوعی محدود بشه، از دست بره.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل آمریکای لاتین، که ما رو همراهی میکردن از آلمان و در ادامه همراه ما همچنان باقی بمونید.
گردآفرید
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
بله، دیشب چه خبر بود زیر برج ایفل و نورپردازی و اینها. میخواییم خیلی تک بزنیم به خبرهای مربوط به ایران در المپیک پاریس با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی که با ماست. آقای رستمپور، بپردازیم به آخرین خبرها در ارتباط با ایران. به هر حال تو قایقرانی داشتیم یه جورایی میرفتیم که جزء سه تیم باشیم، اما مثل اینکه بخت یاری نکرد.
درود محمد زرقامی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. خب فاطمه مجلل مطابق پیشبینی ها پارو زد و طبیعتاً در رشته‌ای که ایران هیچ وقت در سطح المپیک موفقیتی کسب نکرده، توقع معجزه نمی‌رفت در آب‌های پاریس، ولی به هر حال تلاششون رو می‌کنن بچه‌ها تا بتونن دست کم رکورد‌های شخصیشون رو بهبود ببخشن و نسبت به عملکرد خودشون در رقابت‌های قبلی بتونن بهتر ظاهر شن.
ما 9 تا ورزشکار داریم دیگه، امروز تو 5 رشته بازی می‌کنیم. ما البته امیدمون این بود که فکر کنم محمود فتوحی مدال بیاره که این اتفاق هم نیفتاد.
در شمشیر بازی فتوحی جزو کسایی که تیم ملی شمشیر بازی ازش انتظار مدال داره نبود در واقع، ولی خب این توقع هم نمی‌رفت که در همون گام اول مقابل شمشیرباز مکزیکی شکست بخوره. این مسابقه رو من از یورو اسپورت زنده نگاه می کردم، اصلا برده بود. ولی در اتفاقی که خیلی عجیبه در شمشیر بازی، 6 امتیاز پیاپی رو در پایان مسابقه از دست داد و حریف مکزیکی اصلا باورش نمی شد که این بازی رو برده و مداوم فریاد می زد از شادمانی. ولی خب از علی پاکدامن که اونم امروز مسابقه داره با یوشیدا از ژاپن، انتظار کسب مدال وجود داره. این موضوعیه که هم کمیته المپیک ایران مطرح کرده، هم سرمربی تیم ملی پیمان فخری که ما یه مدال از این المپیک طلب داریم و خب پاکدامن هم برجسته ترین نماینده ایران در شمشیر بازی.
بقیه رو چجوری میبینی مهدی جان؟ خیلی فرصتمون کوتاه. ندا شهسواری، نوشاد عالمیان، نیما عالمیان که اینا در تنیس روی میز کار خواهند کرد و همچنین
مهدی الفتی هم کارش رو تو ژیمناستیک شروع کرده امروز، همچنین هانی رستمیان هم در ماده توپانچه رقابت خودش رو آغاز کرده و پینگ پونگ باز هم که اشاره کردی، اینم بگم که دورسا یاوری وفا هم به عنوان عضو ایرانی تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک در بدمینتون در اولین بازی مقابل حریف سنگاپوری قرار گرفت و لحظاتی قبل این مسابقه رو 2-0 واگذار کرد.
سپاس از تو. البته در ساعت بعدی هم با تو همراه خواهیم بود. مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی که با ما همراه بودی. یک توقف خیلی کوتاه می‌کنیم. و می‌خوایم بریم حالا سراغ بتهوون. اگر که اهل موسیقی کلاسیک هستید، این گزارش رو که اردشیر طیبی تهیه کرده گوش بدید تا بهترین سمفونی‌های بتهوون رو متوجه بشید کدوم هستن.
لودویگ فان بتهوون یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ با خلق 9 سمفونی بی‌نظیر، اثری جاودان در دنیای موسیقی به جا گذاشته است. وبسایت کلاسیک اف ام، یکی از سه رادیوی ملی مستقل در بریتانیا، به تازگی در مطلبی آثار بتهوون را به گفته خود از عالی تا شاهکار رتبه بندی کرده است. در این مطلب که به قلم روزی پنتریس، روزنامه‌نگار حوزه موسیقی، نوشته شده، سمفونی شماره 8 در فا ماژور در رتبه 9 قرار گرفته. این اثر که در سال 1812 نوشته شده، با وجود سبک شاد و لحنی سبکتر نسبت به دیگر آثار بتهوون، در زمان خود با استقبال چندانی روبرو نشد. با این حال، بسیاری از محققان موسیقی بر این باورند که سمفونی شماره 8 نشان دهنده خلاقیت و توانمندی بتهوون در ترکیب ملودی ها و ریتم هاست. رتبه هشتم در این ردبندی به سمفونی شماره 1 بتهوون تعلق گرفته. این اثر هنگامی تکمیل شد که بتهوون 30 سال داشت و تأثیرات آشکاری از آموزگاران پیشینش همچون یوزف هایدن و البته موتسارت نیز در آن شنیده می شود. کلاسیک اف ام این سمفونی را اثری سنتگرایانه و در عین حال با امضای خاص بتهوون توصیف کرده است. رتبه بعدی به سمفونی شماره 2 تعلق دارد. این اثر که در رماژور نوشته شده با آکوردهای غنی خود پیش درآمدی برای سمفونی انقلابی شماره 3 است و نشان دهنده دورانی در زندگی بتهوون است که با مشکلات شنوایی دست و پنجه نرم می‌کرد. رتبه ششم سمفونی شماره 4 در سی بمول ماژور. این اثر که پس از سمفونی پرقدرت و دراماتیک شماره 3 قدری بیروح به نظر می رسد، همچنان دارای زیبایی ها و جزئیات منحصر به فردی است که آن را به یکی از آثار ارزشمند بتهوون تبدیل می کند. در جایگاه پنجم سمفونی شماره 7 قرار دارد. اثری که با وجود حال و هوای تاریک خود توسط ریچارد واگنر آهنگساز برجسته آلمانی نقطه اوج و تجلی رقص توصیف شده است. این اثر با ریتم‌های پویا و انرژی بخش خود یکی از محبوب ترین آثار بتهوون است. رتبه چهارم متعلق به سمفونی شماره 6 است. این اثر بی‌نظیر که به سمفونی چوپانی نیز معروف است، در هر موومان خود داستان متفاوتی را در یک روستا به تصویر می‌کشد و تصویری زیبا از عشق بتهوون به طبیعت ارائه می‌دهد. در مقام سوم سمفونی شماره 5 قرار دارد. اگر از هر فردی فارغ از آشنایی او با موسیقی بخواهید که یک قطعه معروف کلاسیک را نام ببرد، احتمالاً فوراً ضرب آهنگ آغازین این سمفونی را زمزمه خواهد کرد. بنابراین اتفاقی نیست که سمفونی پنجم بتهوون توانسته با ضرب قدرتمند و تم‌های دراماتیک خود به نماد موسیقی کلاسیک تبدیل شود. رتبه دوم سمفونی شماره 9 است. این اثر که بر روی قصیده شادی اثر فردریش شیلر نوشته شده، نخستین نمونه از آواز خواندن در سمفونی بود. خود بتهوون در توصیف سمفونی 9 میگوید موومان اول تصویری از ناامیدی است، موومان دوم که با صدای طبل‌های بزرگ شناخته می‌شود، تلاشی برای شکستن این ناامیدی است و بتهوون میگوید موومان سوم دنیای لطیف را نشان می‌دهد که در آن ناامیدی کنار رفته. اما او میگوید کنار گذاشتن ناامیدی کافی نیست و همزمان باید به دنبال معنایی برای زندگی نیز گشت و این همان موومان چهارم است، قصیده شادی. و اما در صدر سمفونی‌های بتهوون بنابر رتبه‌بندی وبسایت کلاسیک اف ام سمفونی شماره 3 قرار دارد. این اثر که در ابتدا به ناپلئون بناپارت تقدیم شده بود، نقطه عطفی در تاریخ موسیقی کلاسیک محسوب می‌شود و با ساختار نوآورانه و تم‌های پرقدرت خود توانست دیدگاه‌ها نسبت به موسیقی سمفونیک را تغییر دهد. بتهوون با این اثر که به نام اروئیکا شناخته می‌شود، تاریخ موسیقی را بازنویسی کرد و تعجبی نیست که نه فقط در این ردبندی بلکه در اکثر نظرسنجی ها از موسیقی دانان در سراسر جهان نیز به عنوان عالی ترین سمفونی تاریخ شناخته می شود.